که در ایران ساعت 7:30 بامداد دقیقاً بخش دوم رو کلید میزنیم. اگر تازه با ما همراه شدین، خوش اومدیم به این برنامه. در ابتدای این بخش هم خلاصه خبرها رو میشنویم همراه با رضا جمالی.
ممنون، صبح شما بخیر. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین شامگاه دوشنبه پایان آتش بس در شرق این کشور را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری اوکراین گفت به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح به این نتیجه رسیده است که آتش بس یک جانبه را تمدید نکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گروه حماس را متهم به قتل 3 نوجوان اسرائیلی کرد و قول داد که این اقدام را بی پاسخ نگذارد. او افزود حماس تاوان سختی را پس خواهد داد. حملات زمینی و هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تکرید از شنبه از شبه نظامیان داعش ادامه دارد. در همین حال نخست وزیر عراق گفته است که اعلام تأسیس خلافت اسلامی توسط داعش نشان می‌دهد که جهادی‌ها برای همه منطقه و دیگر کشورها هستند. ایران می‌گوید در برخی از فرودگاه‌های اروپا همچنان تحریم فروش سوخت به هواپیماهای خطوط هوایی این کشور پابرجاست. به نوشته سایت سازمان هواپیمایی ایران و به نقل از محمد خداکرمی معاون امور بین‌المللی این سازمان، خودداری برخی فرودگاه‌ها از عرضه سوخت به هواپیماهای ایرانی باعث بروز مشکلات زیادی برای هواپیماهای ایرانی شده است. ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز دوشنبه طی حکمی خالد بن بندر را به عنوان رئیس سرویس اطلاعاتی این کشور که به استخبارات معروف است تعیین کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور از بازداشت تعدادی از مدیران دولتی در ارتباط با پرونده بابک زنجانی خبر داد.
ممنونم رضا جمالی. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، در گزارشی به ابهام در مورد نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بپردازیم. در بخش فرهنگ و هنر قرار یک تئاتر و دو نمایشگاه جدید رو معرفی کنیم. در بخش دوم بررسی مطبوعات هم به ماجرای استیضاح وزیر علوم، دفاع مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی از میر حسین موسوی و بزرگترین شرکای تجاری ایران در 3 ماه نخست سال 93 میپردازیم. تحلیل بازی‌های جام جهانی با مهدی رستم‌پور هم که سر جاشه و بالاخره از تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا میشنویم. اما در حالی که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان ابراز امیدواری کرده حداکثر 5 روز بعد از عید فطر قدرت رو به جانشینش تحویل بده، اما بنبست سیاسی در این کشور همچنان ادامه داره و نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در حالی از ابهامه. حسن جعفری و جزئیاتی بیشتر.
افغانستان در اولین تجربهش برای انتقال دموکراتیک قدرت با چالش روبرو شده و بنبست سیاسی همچنان در این کشور ادامه دارد. این بنبست پس از آن پدید آمد که یکی از دو نامزد، یعنی عبدالله عبدالله، برگزار کنندگان انتخابات را به دست داشتن در تقلب سازمانی یافته به نفع رقیب انتخاباتیش اشرف غنی احمدزی متهم کرد. 28 خرداد ماه، یعنی 4 روز پس از آن که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شد، آقای عبدالله با اعتراض به آنچه تقلب سازمان یافته می‌خواند، گفت کمیسیون مستقل انتخابات به خواسته های ستاد او پاسخ مناسبی ارائه نکرده و از همین رو این ستاد تمامی روابطش را با کمیسیون انتخابات به حال تعلیق در می‌آورد. عبدالله عبدالله کمی بعد خواستار توقف روند شمارش آرا شد.
The counting process should be stopped immediately. There is no way that the counting could continue in the absence of our monitors.
اما سوی دیگر ماجرا و نامزد دوم.
We therefore are dismayed.
اشرف غنی احمدزی گفت که چنین خواسته ای و تن ندادن دکتر عبدالله به روند شمارش آرا امری خطیر است و بهتر است که او خواست ملت را بپذیرد و به روند شمارش آرا بازگردد. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نامه دیگری برای کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد و خواسته های خود را از قبیل انتشار ریز آمار دور دوم و همچنین برگزاری مجدد انتخابات در چند ولایت مطرح کرد. ستاد انتخابات عبدالله عبدالله سرانجام روز یکشنبه اعلام کرد که کمیسیون مستقل تمامی خواسته هایش را رد کرده است. نصرالله بریالی ارسلایی رئیس ستاد انتخاباتی آقای عبدالله در نشست خبری روز یکشنبه:
دیشب ما نامه را از جانب کمیسیون انتخابات دریافت نمودیم که در آن کمیسیون انتخابات همه خواسته های تیم ما را رد نمودن و به آن جواب منفی دادن.
با این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به نامه ستاد عبدالله عبدالله پاسخهای قانونی داده شده و سوالهای احتمالی بعدی نیز از سویانها پاسخ داده خواهد شد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد:
سوالاتی که مطرح کرده بودن در یک مکتوب برشان جواب داده شده و همچنان هر گونه سوال دیگه که داشته باشه کمیسیون حاضر است که برشان معلومات ارائه کنه و برشان تهیه کنه. البته موضوعاتی که مطرح کرده بودن با اساس قوانین نافذه کشور برشان جواب ارائه شده، یعنی ما نمیتونیم که از چارچوب قوانین افغانستان برای
به هر روی عبدالله عبدالله گفته است ستادش تمامی روابط خود را با کمیسیون مستقل انتخابات به حال تعلیق در می آورد. جمعه‌ای که گذشت هزاران تن از هواداران عبدالله عبدالله به خیابان‌های کابل آمدند و تظاهراتی علیه آنچه تقلب می خواندند برگزار کردند.
ما به خاطر دفاع از رأی خود و آینده مملکت با کل مردم به پا خستن تا از رأی خود دفاع کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات گفته است نتایج اولیه انتخابات را روز چهارشنبه و نتایج نهایی را در پایان تیر ماه منتشر خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی افغانستان هم ابراز امیدواری کرده که حداکثر 5 روز بعد از عید فطر قدرت را به جانشینش تحویل دهد.
دهه 60 در ایران رو که یادتونه، دهه‌ای که در ایران بیکاری، بحران اقتصادی گسترده و همینطور جنگ چیزی بود که همه باش روبرو بودن و عده‌ای از جوونا در این روزگار به کشورهای مختلف می‌رفتن برای کار، از جمله ژاپن، و تو این کشورها به کارهای سختی هم تن می‌دادن. نمایش یوبیتسوم داستان این جوانان رو به تصویر که میکشه بر صحنه. درباره این نمایش فرج سرکوهی از آلمان برای ما بیشتر میگه. آقای سرکوهی،
نمایش یوبیتسوم رو نیما نادری نوشته و کارگردانی میکنه در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر. به صحنه رفته این نمایش یک بار در 32 جشنواره تئاتر فجر در بخش تئاتر نسل نو به صحنه رفت. این توضیح رو بدم که یوبیتسوم یک واژه ژاپنی هستش، یک واژه‌ای که در قدیم بین سامورایی ها رایج بود. فکر کنم همه فیلم‌های مختلف سامورایی رو دیدن و میدونن که سامورایی ها در واقع شوالیه های اون دوران ژاپن قدیم بودن. در بین اونا رسم بود که اگر اونا یک کدهایی داشتن، کدهای جوانمردی و کدهایی که باید رعایت می‌کردن، و اگر کسی خلافی رو انجام میداد، خلاف مهمی رو انجام میداد، یک بند از انگشتان رو قطع می‌کردن. به این عمل می‌گفتن. این فرد وقتی یوبیتسومه می‌شد، یعنی کسی که یک بند انگشتش قطع شده. حالا چرا این اهمیت داشت؟ برای که اونا شمشیرزن بودن و شمشیرزنی آدم به همه انگشتانش نیاز داره. بنابراین اونا در واقع با یک مشکل بزرگ روبرو بودن، با یک موقعیت بسیار دشواری روبرو بودن. حالا این نام و معنای این نام رو بگیریم با اون چیزی که شما در اول اشاره کردین، یعنی جوانانی که رفتن به ژاپن و در اونجا مجبور بودن به مشاغلی که بهش میگفتن دقایده. این به معنای اون سینما نیست، بلکه درتی، دارک، دنجریوس، یعنی خطرناک و تاریک و مثلا کثیف، شغلای اینطوری تن مجبور بودن بدن. بعد خب طبیعتا خیلی از اینا دیپلم داشتن، تحصیل کرده بودن و این جور مشاغل بر روانشناسی اونا، بر رویه اونا و کاراکتر اونا تأثیرات بسیار نامطلوب میذاشت. حالا داستان این نمایش داستان جوانی است که در دهه 60 رفته ژاپن کار بکنه و حالا برگشته و همه اون مشکلات با خودش داره و در عین حال با مشکلات خانوادگی روبرو میشه.
خب دو تا نمایشگاه جدید هم داریم، یکی هست خلوت رنگ‌ها. چه آثاری در نمایشگاه خلوت رنگ‌ها ارائه شده؟
خب معمولا وقتی میگیم نقاشی آبستره، به خصوص نقاشی انتزاعی، وقتی طرح هم نداره و فقط رنگ هست، آدم میتونه آدم منتظر غوغای رنگ ها هستش، طوفان رنگ ها هستش. اما مهناز مسندی نمایشگاه نقاشی خودش رو خلوت رنگ ها نامگذاری کرده. این نمایشگاه در گالری نقش جهان برپا شده. 13 تابلو نقاشی ارائه شده که اغلبشون با آکریلیک روی بوم هستن و بعضی هم البته با رنگ و روغن، و این نمایشگاه تا 11 تیر ماه هم ادامه داره.
خب از این دنیای رنگارنگ پردای نقاشی بریم سراغ دنیای عکس و عکاسی. در نمایشگاه عکس در گالری راه ابریشم چه آثاری رو میشه دید؟
گالری راه افشان از گالری هایی است که تخصص داره در برگزاری نمایشگاه های عکاسی. حالا به خصوص با توجه به اینکه ماه رمضان هم هستش، این گالری یک ابتکاری کرده و اون این هستش که برگزیده از عکس های نمایشگاه هایی که قبلا برگزار کرده انتخاب کرده و به اصطلاح ارائه داده در این نمایشگاه که تا 14 مرداد ماه هم ادامه داره. حالا جالب این هستش که هر دو هفته یک بار عکس ها تغییر میکنن و بنابراین میشه کسانی که علاقمندن میتونن هر دو هفته یک بار به این گالری برن و عکس های تازه رو ببینن.
فرج سرکوی از آلمان ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی شما خداحافظی میکنم.
گفتیم که میخواییم با شهرام رفیع‌زاده توی بخش دوم نگاهی بندازیم به صفحات داخلی روزنامه امروز. شهرام، روزنامه اعتماد و جوان گزارش های درباره جلسه روز دوشنبه وزیر علوم با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کردن. جزئیات بیشتر درباره این جلسه و احتمال استیضاح فرجی دانا چیه؟
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که شماری از نمایندگان اصولگرای میانرو مجلس شورای اسلامی، از جمله بنوشته این روزنامه آقای علی لاریجانی و نایبان ایشون در ریاست مجلس شورای اسلامی، در تلاش هستند که جلوی استیضاح آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت آقای روحانی رو بگیرن و به همین دلیل روز گذشته و در روزهای آینده بنوشته روزنامه اعتماد قرار است که جلساتی برگزار بشه. روزنامه اعتماد نمیشه که در جلسه روز گذشته آقای فرجی دانا و معاون پارلمانی ایشون حاضر شدن و توضیحاتی رو به نمایندگان مجلس ارائه کردن، اما روزنامه اعتماد اشاره کرده که این توضیحات برای نمایندگان اصولگرای تندرو قانع کننده نبوده و به همین دلیل جواد کریمی قدوسی نماینده نزدیک به جبهه پایداری تاکید کرده که همچنان استیضاح آقای رضا فرجی دانا به قوت خودش باقی است و یک هفته ایشون گفته به آقای فرجی دانا مهلت دادیم تا پاسخ استیضاح کنندگان رو بده و رضایت اونها رو جلب کنه. روزنامه جوان هم در شماره امروز خودش اشاره کرده که آقای رضا فرجی دانا به دلیل بازگرداندن دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه ها، بازگرداندن اساتید اخراجی به دانشگاه ها و همچنین روش تازه‌ای که ایشون استفاده میکنه برای انتصاب رؤسای دانشگاه ها مورد استیضاح اصولگرایان تندرو قرار گرفته و البته روزنامه جوان نوشته که ایشون با رأی هیئت های علمی دانشگاه ها رؤسای دانشگاه ها رو تعیین میکنه که این بنوشته روزنامه جوان رضایت اصولگرایان رو در پی نداشته.
روزنامه شرق از دفاع مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی از میرحسین موسوی خبر داده. مسیح مهاجری به چه نکاتی اشاره کرده؟
اونطوری که روزنامه شرق نوشته، آقای مسیح مهاجری که مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی هست، گفته در انتخابات سال 88 اتفاقاتی برای آقای میرحسین موسوی پیش آمد که این پرونده باید از سوی قوه قضاییه رسیدگی بشه، اما مجوزی وجود نداره که دیگران هم بتونن آقای موسوی رو محاکمه کنن یا احکام و اتهاماتی رو علیه ایشون بیان کنن. بنوشته روزنامه شرق، آقای مسیح مهاجری به ویژه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته که صدا و سیما باید بوق نظام باشه، اما این سازمان در اختیار افراد و جناهای خاصی قرار گرفته که علیه آقای موسوی اتهاماتی رو وارد کردن در حالی که مجوز اون وجود نداره.
روزنامه تعادل گزارشی درباره شرکای تجاری ایران در بهار سال 93 منتشر کرده. بزرگترین شرکای تجاری ایران توی سه ماه نخست سال 93 چه کشورهایی بودن؟
اونطوری که روزنامه تعادل نوشته، در حوزه صادرات، یعنی صادرات از ایران به کشورهای مختلف، چین با 26%، عراق با 18%، امارات 12%، افغانستان 7 و ترکیه 6% و سایر کشورها هم مجموعاً 31% در رتبه های بعدی قرار دارن. در زمینه واردات به ایران، کشور امارات متحده عربی با 27%، چین 22%، هند 8% و ترکیه 7% و البته جمهوری کره هم 7% در رتبه های بعدی قرار گرفتن. روزنامه تعادل اشاره کرده که میزان تجارت خارجی در بهار سال جاری 11 میلیارد دلار حدوداً صادرات بوده و 12 میلیارد دلار هم واردات.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
هر روز با جام جهانی فوتبال در صبحانه با خبر. مرحله یک هشتم نهایی رو به پایانه و فقط دو بازی دیگه باقی مونده. در بازی های دیشب فرانسه موفق شد 2-0 نیجریه رو شکست بده. بامداد امروز هم آلمان در وقت اضافه 2-1 الجزایر رو برد. قبلا هم صعود تیم های برزیل، کولومبیا، کاستاریکا و هلند به مرحله یک چهارم نهایی قطعی شده بود. مهدی رستم‌پور هم اینجاست، کارشناس ورزش همراه ما، تا درباره بازی‌های برگزار شده و همینطور بازی‌های پیش رو صحبت کنیم. مهدی بهت سلام و صبح بخیر میگم. خیلی سریع بریم سراغ بازی نیجریه با فرانسه. بازی چطور دیدی؟ چطور بود این بازی؟
سلام، صبح بخیر رضا، خسته نباشی.
ممنون.
اگه برگردیم به دو سه دهه اخیر، فرانسه‌های مختلف رو طی رویدادهای گوناگون فوتبالی مرور کنیم، این تیم فرانسه میشل پلاتینی نداره، آلن ژیرس، ژان تیگانا نداره و بعدتر اگر بیایم خبری از اریک کانتونا تو این تیم نیست. بازیکنی نظیر زینت بین زیدان در تیم دیدیه دشان بازی نمیکنه. خود دیدیه دشان تو این تیم نیست، یعنی ستاره های نظیر چنین بازیکنانی. و حتی در آستانه همین مسابقات فرانک ریبری ستاره فرانسه مصدوم شد، سمیر نصیر هم که اصلا نیاوردن به جام جهانی. اما یکی از بهترین فرانسه های دو سه دهه اخیره، خیلی تیم در اصطلاح منسجم هستن و البته دارن ستاره های ایران به فوتبال دنیا معرفی میکنن دیگه. پل پوگبا که البته آس تیم یوونتوسه و والبوئنا روز بسیار خوبی رو در این مسابقه سپری کرد، اونا بیشک یکی از مدعیای کسب عنوان قهرمانی هستند.
بازی بعدی بین آلمان و الجزایر رو چطور دیدی؟ دیشبم تو شرایط بدی دیدی، مجبور بودی نصفش رو تو استودیو باشی. چطور بود بازی به نظرت؟
آلمان خیلی زج کشید، یعنی 90 دقیقه رو نتونست قفل دروازه الجزایر رو بشکنه و در وقت اضافی برد و البته این اولین پیروزی تاریخ فوتبال آلمان مقابل الجزایر و تلافی اون شکست جام جهانی 1982. البته خیلی برتری قاطع و کوبنده ای نبود و طبعا آلمان برای احراز عنوان قهرمانی باید نمایش متفاوتی رو مقابل فرانسه ارائه کنه.
مهدی، امروز قراره که آرژانتین مقابل سوئیس قرار بگیره و بلژیک هم با آمریکا بازی داره. از این بازی ها برامون بگو.
آرژانتین خب خیلی خوب شروع کرده جام جهانی رو و مسی هم در اوج قرار داره. اوتمار هیتسفلد سرمربی سوئیس گفته من هم طرفدار مسی هستم، اما نه در این بازی، در این بازی دوست دارم مسی اشتباه کنه. و بازی بلژیک آمریکا هم باز جدالی از دو تیم از دو تا قاره مختلف که اصولا توی این جام دیدیم وقتی تقابل دو تیم از دو قاره گوناگون هست بازی ها خیلی جذاب و عمدتا هم پرگل بوده.
توی حاشیه جام جهانی هم انگار این رؤسای جمهوری برخی از کشورها دارن خبرساز میشن، چند نمونه رو برامون بگو.
خیلی زیاد از آقای روحانی بود که در واقع گفت شما نباختید، بازنده نیستید و سرهاتون رو بالا بگیرید، واکنش مثبتی داشت. میشل باچلت در شیلی هم استقبال کرده از بازیکنان تیم ملی این کشور و اونها رو برنده دونسته، گفته مقابل برزیل به اعتقاد من شما بازنده نبودید. پل بیا رئیس جمهور کامرون فقط یه ماه وقت داده که مشخص کنید چرا انقدر این تیم در واقع ناکام بود و با حاشیه‌های زیاد جام جهانی رو ترک کرد. ژان ماهاما رئیس جمهور غنا هم گفته که کمیته‌ای باید تشکیل بشه بررسی کنه این شکست‌ها دلیلش چی بوده. و نخست وزیر بلژیک توییت کرده که حاضرم بر سر آبجوهای مرغوب بلژیکی با باراک اوباما شرط ببندم که ما آمریکا رو میبریم و میرسیم به مرحله یک چهارم نهایی. و البته پرحاشیه ترین واکنش هم رئیس جمهور اروگوئه بوده که فیفا و مسئولین اون رو فاشیست قلم داد کرده به خاطر محروم کردن لوئیس سوارز.
خب اظهار نظر وزیر ورزش درباره فدراسیون فوتبال چی بوده؟
آقای کفاشیان مدام در مصاحبه‌هاش تأکید می‌کرد که ما به این خاطر قرار داده که ایروشو نمی‌تونیم تمدید کنیم که پول نداریم. آقای گودرزی وزیر ورزش در مصاحبه‌ای گفته که فدراسیون فوتبال فقط 8 میلیون دلار از فیفا پول گرفته به خاطر بازی در جام جهانی و 160 میلیارد تومان هم تبلیغات دور زمین گرفتن به خاطر لیگ برتر. خیلی پول دارن و اگر بخوان و صلاح بدونن مشکل مالی نخواهند داشت برای تمدید قرارداد کارلوس کیروش.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور. فردا باز هم با مهدی رستم‌پور همراه میشیم برای تحلیل بازی‌های جام جهانی، اما میریم همراه میشیم با بردیا افشین برای شنیدن موسیقی.
سلام، مثل همه سه شنبه ها نگاه می کنم به تازه های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا. چرا که دوشنبه ها اولین روز کاری هفته در این کشوره. تازه اغلب چیزها رو میشه در همین روز در بازارها پیدا کرد، از جمله محصولات صنعت موسیقی، تک آهنگ ها و آلبوم ها. من هم دوشنبه ها قفسه های فروشگاه های موسیقی رو در اینجا زیر و رو میکنم و از بین این تازه ها چند تایی رو انتخاب میکنم که امروز در این برنامه با هم به اونها گوش بدیم. جالب اینجاست این هفته چند آلبوم قدیمی بسیار موفق در بازارهای موسیقی بریتانیا بازنشر شدند و من امروز فقط به اونها میپردازم. آهنگی به اسم Take It Back از 14th و آخرین آلبوم استودیویی گروه پینک فلوید، آلبومی به اسم Division Bell یا زنگ دست بندی. این آلبوم در 22th سالگرد انتشارش بازنشر شده. در این آلبوم ریچارد رایت، دیوید گیلمور و نیک میسن از اعضای گروه پینک فلوید با هم همکاری کردند. آثار بیشتر ساخته دیوید گیلمور و ریچارد رایت و ترانه ها رو اغلب دیوید گیلمور به همراه همسر نویسندش پولی سامسون نوشته. بیشتر ترانه ها درباره مفهوم ارتباطات بین آحاد جامعه است و اینکه چجوری مسئله چون گفتگو میتونه مشکلات رو بین افراد حل کنه. همونجور که گفتم این آهنگ اسمش از Take It Back. این اولین تک آهنگی بود که از آلبوم زنگ دستبندی یا Division Bell منتشر شده بود، آلبومی از گروه پینک فلوید که در 22th سالگرد انتشارش بازنشر شده. پینک فلوید از جمله برجسته ترین گروه های تاریخ موسیقی راک، گروهی که در انتهای دهه 60 میلادی شکل گرفته بود و در 3 دهه فعالیتش آثار برجسته‌ای رو خلق کرد، آثاری بسیار تأثیرگذار و ماندگار. آلبوم زنگ دستبندی آخرین اثر استودیوی این گروه اسطوره‌ایه. اسم این آلبوم اشاره به زنگی داره که در مجلس بریتانیا نواخته میشه، اون هم به هنگام رأی گیری تا نماینده ها در دسته های مورد نظرشون قرار بگیرند. I'm not afraid to die. این آهنگی به اسم Bad Medicine یا دوا و درمون بیهوده و بی اثر از آلبوم نیو جرزی از گروه بونجووی. این آلبوم هم بعد از 26 سال دوباره منتشر شده. این چهارمین آلبوم استودیویی گروه بونجوویه که در سال 1988 برای بار اول به بازار اومده بود، درست دو سال بعد از اینکه بونجووی با انتشار آلبومی به اسم لغزنده به هنگام خیس بودن تونسته بود شهرتی جهانی پیدا کنه. بونجووی یک گروه راک آمریکایی که 31 سال پیش در ایالت نیوجرسی در شمال شرق آمریکا شکل گرفته و این گروه هم از جمله موفق‌ترین های تاریخ موسیقی مردم پسند به حساب میاد. تا به حال بونجووی 12 آلبوم استودیویی منتشر کرده و آثارش در مجموع بیش از 100 میلیون نسخه در جهان به فروش رسیده. اما یک اثر مشهور از باب مارلی بعد از 30 سال منتشر شده. آلبومی که گلچینی است از آثار معروف این هنرمند سرشناس جامائیکایی به همراه گروه The Wailers. مجموعه به اسم Legend که در خودش 14 آهنگ از موفق‌ترین آثار باب مارلی و گروه Wailers رو گنجونده. این مجموعه منتخب اولین بار 3 سال بعد از مرگ باب مارلی منتشر شده بود و در همه این سالها بسیار پرفروش بوده، جزء 20 آلبوم پرفروش تاریخ در کشور بریتانیا است و همچنین جزء 10 آلبوم پرفروش در آمریکا در 2 دهه گذشته است. البته باید توضیح بدم باب مارلی یک هنرمند مطرح موسیقی از کشور جامائیکا بود. او 33 سال پیش در 36 سالگی درگذشت. باب مارلی نامدارترین چهره موسیقی سبک رگ است و از موفق‌ترین و تأثیرگذارترین هنرمندان تاریخ موسیقی مردم پسند. ما با هم به آهنگی به نام آیا این عشق است گوش میدیم از باب مارلی و گروه ویلرز.
این پایان صبحانه با خبر نیست، برنامه همچنان ادامه داره. 30 دقیقه دیگه اما روی گیرنده های رادیویی میتونید با ما بمونید و بشنوید. ساعت 8 صبح در ایران یک ساعت از برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم و هنوز براتون 30 دقیقه خبر رو گزارش و گفتگو داریم. به شمایی که از اول برنامه با ما بودین خسته نباشید میگم و اگر هم تازه با ما همراه شدین بهتون سلام و صبح بخیر میگم. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشین. در این بخش هم بخش سوم مجله صبحانه با خبر، پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم همراه با رضا جمالی.
ممنون. صبح شما بخیر شنوندگان گرامی. حملات زمینی و هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تکرید از شبه نظامیان داعش ادامه دارد. در همین حال نخست وزیر عراق گفته است که اعلام تأسیس خلافت اسلامی توسط داعش نشان می‌دهد که جهادی‌ها تهدیدی برای همه منطقه و کشورهای دیگر هستند. شبه نظامیان داعش اعلام کردند که در مناطق زیر کنترل خود در عراق و سوریه خلافت اسلامی تأسیس کرده و ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه برگزیدند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین شامگاه دوشنبه پایان آتش بس در شرق این کشور را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه رئیس جمهوری اوکراین گفت به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح به این نتیجه رسیده است که آتش بس یک جانبه را تمدید نکند. و افزود قصد داریم به مناطقی که دو ماه گذشته در شرق اوکراین به دست جدایی طلبان افتاده است حمله کنیم. رئیس جمهوری اوکراین در این حال از طرح صلح خود حمایت کرد و گفت در صورت رعایت مواردی از آن از سوی همه طرف ها حاضر به اجرای دوباره آتش بس است. در دو روز گذشته تماس های چهارجانبه فشرده میان رهبران فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین بر سر تمدید زمان آتش بس در جریان بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گروه حماس را متهم به قتل 3 نوجوان اسرائیلی کرد و قول داد که این اقدام را بی پاسخ نگذارد. او افزود حماس تاوان سختی پس خواهد داد. مقام های امنیتی اسرائیل روز دوشنبه 9 تیر ماه اعلام کردند که اجساد 3 دانش آموز علوم دینی این کشور را که نزدیک به 3 هفته پیش در کرانه باختری مفقود شده بودند نزدیک شهر الخلیل هبرون پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حماس نیز هشدار داده است که هر گونه اقدام علیه این جنبش درهای جهنم را بر روی اسرائیل خواهد گشود. ایران میگوید در برخی از فرودگاه‌های اروپا همچنان تحریم فروش سوخت هواپیما به خطوط هوایی این کشور پا برجاست. به نوشته سایت سازمان هواپیمایی کشور و به نقل از محمد خداکرمی معاون امور بین‌الملل این سازمان، خودداری برخی فرودگاه‌های اروپایی از عرضه سوخت به هواپیماهای ایرانی باعث بروز مشکلات زیادی از جمله بالا رفتن زمان پروازها، استهلاک هواپیماها، افزایش مصرف سوخت و فرودهای غیر ضروری برای هواپیماهای ایرانی شده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور از بازداشت تعدادی از مدیران دولتی در ارتباط با پرونده بابک زنجانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای اژه‌ای روز دوشنبه در این باره گفت در این پرونده به غیر از متهم اصلی 4 نفر دیگر از جمله تعدادی از مدیران بانک‌های ملت و مسکن، بانک مرکزی و مدیران پیشین نفتی بازداشت و یا از آنها تحقیق شده است. و خبر آخر این که ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان روز دوشنبه طی حکمی خالد بن بندر را به عنوان رئیس سرویس اطلاعاتی این کشور که به استخبارات معروف است تعیین کرد. خالد بن بندر تحصیل کرده مدرسه نظامی سنت‌هرست بریتانیا است.
ممنونم از تو رضا جمالی. خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌ها. یک هیئت عالی رتبه دولت اسرائیل به سرپرستی وزیر امور راهبردی این کشور به واشنگتن رفته تا پیش از فرارسیدن تاریخ مهلت 6 ماهه توافق مقدماتی اتمی با جمهوری اسلامی ایران با مقام‌های دولت آمریکا گفتگو کنه. محافل سیاسی و مطبوعاتی در غرب میگن که اسرائیل نگران نوع توافق احتمالی اتمی آمریکا با دولت ایرانه. همکار ما نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن گزارشی داره در همین باره.
دولت اسرائیل با تکرار و تأکید نگرانی‌های خود از ماهیت توافق احتمالی اتمی 5+1 با جمهوری اسلامی ایران، کمپین همه جانبه ای را پیش از فرارسیدن پایان مهلت 6 ماهه توافقنامه مقدماتی ژنو آغاز کرده است. در چارچوب این تلاش ها یک هیئت عالی رتبه سیاسی نظامی امنیتی به سرپرستی یووال استاینیتس وزیر امور راهبردی اسرائیل و با عضویت کارشناسان اتمی و امور دفاعی به واشنگتن آمده است تا با مقام های دولت اوباما و نیز اعضای ارشد کنگره آمریکا گفتگو کند. بر اساس گزارش‌های مطبوعات اسرائیلی و از آن جمله جرزالم پست، این دولت از آن بیم دارد که ایالات متحده از خواست‌های مندرج در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل چشم‌پوشی کند. این قطعنامه ها از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد و نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی را در مورد ابعاد نظامی فعالیت های هسته‌ای خود برطرف کند. دولت ایران همواره گفته است که ماهیت برنامه‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز است. هفته گذشته شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در جریان آخرین دیدار خود از واشنگتن به خبرنگاران گفت که در مورد موافقتنامه اتمی با ایران، اسرائیل خواستار توافقی مانند توافق مربوط به سلاح‌های شیمیایی سوریه و برنامه اتمی لیبی است و در هر حال توانایی‌های تسلیحات هسته‌ای حکومت ایران باید از بین برود، نه آنکه تحت نظارت قرار گیرد. در همین حال محافل طرفدار اسرائیل در واشنگتن تلاش‌های خود را بر کنگره آمریکا متمرکز کردند، نهادی که در آن بسیاری از اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه با چگونگی کردار دولت اوباما در گفتگوهای اتمی با دولت ایران موافق نیستند. هنوز از جزئیات دیدارها و گفتگوهای هیئت اسرائیلی که عنوان هیئت فوریت امنیتی بر آن نهاده اند گزارشی منتشر نشده، ولی با توجه به هدفهای اعلام شده این هیئت گمانه‌زنی‌ها بر محور تأکید آن بر تضمین‌های لازم آمریکا در لحاظ کردن خواستهای اسرائیل در توافق نهایی اتمی با ایران دور می‌زند. دور بعدی گفتگوهای اتمی جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه 2 ژوئیه 11 تیر ماه جاری آغاز می شود.
نادر صدیقی گزارش می داد از سفر یک هیئت عالی رتبه دولت اسرائیل به واشنگتن و اعلام نگرانی این هیئت در مورد توافق بین ایران و آمریکا در مورد پرونده هسته‌ای ایران که فردا چهارشنبه ایران و گروه 5 به علاوه 1 هم در شهر وین آخرین و یا به عبارتی مهمترین دور از مذاکرات هسته‌ای رو قراره که پیش رو دارن و برگزار کنن. هانا کاویانی همکارم گزارشی داره درباره نشست و دور تازه‌ای از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 که فردا چهارشنبه در وین آغاز میشه.
تیر ماه مصادف است با مذاکرات نهایی ایران با 6 قدرت جهانی تا شاید به توافقی جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. برنامه‌ای فشرده و حدوداً 3 هفته‌ای برای این مذاکرات در نظر گرفته شده است. برخی تحلیلگران از نزدیک بودن دستیابی به توافق سخن می‌گویند و برخی دیگر در این روزها از اختلافات اساسی طرفین و سخت بودن راه دستیابی به توافق می‌گویند. مذاکرات هسته‌ای 6 قدرت با ایران در ماه‌های گذشته تحت شعاع بحران‌های مختلفی قرار گرفته که در مسیر مذاکرات به صورت آشکارا یا پنهانی تأثیراتی گذاشته است. در مقطعی بحران اوکراین این سوال را مطرح کرده بود که آیا روسیه و چین با آمریکا و 3 کشور اروپایی می‌توانند به مذاکره متحدالشکل با ایران ادامه دهند یا خیر؟ در این هفته ها هم موضوع بحران عراق پررنگ ترین مسئله است که سایه آن بر فضای مذاکرات حس می شود. در میان مقالات متعددی که در روزهای اخیر در این زمینه منتشر شده، بسیاری از تحلیلگران نوشتند که هرگاه موقعیتی به ضرر آمریکاست، در مقابل این وضعیت به سود ایران خواهد بود. اما دالیا داساکی، مدیر بخش خاورمیانه مؤسسه رند، در تحلیلی تازه می گوید که در موضوع عراق به نظر می آید با داشتن دشمنی مشترک به نام داعش هر دو کشور ضرر می کنند. از همین رو خانم کی در تحلیل خود در این باره می نویسد که احتمالاً شدت گرفتن بحران عراق انگیزه‌ای برای ایران خواهد بود تا به توافقی درباره برنامه هسته‌ای‌اش دست یابد، تا شاید با امتیازات اقتصادی که در پی این توافق می گیرد تهران بتواند هم به مشکلات داخلی و هم چالش‌های منطقه‌ای روزافزونش بپردازد. این تحلیلگر ارشد مؤسسه رند بر این باور است که مبارزه ایران با داعش الزاماً ارتباطی با انگیزه های آمریکا در این زمینه ندارد، چرا که دولت اسلامی عراق و شام یک جنبش ضد شیعی است. دالیا داساکی می‌افزاید که قدرت گرفتن داعش همچنین نفوذ ایران در میان متحدانش از جمله حزب الله لبنان و سوریه را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد. این تحلیلگر همچنین در مقاله‌ای که در نشریه فارن افرز منتشر کرده می‌افزاید که در صورت تجزیه احتمالی عراق نیز ایران تنها در مناطق جنوبی شیعه نشین عراق نفوذ خواهد داشت و ممکن است داعش در صورت پیشروی کنترل منابع انرژی را به دست بگیرد. در این صورت ایران احتمالاً باید به دولت نوری المالکی در این زمینه نیز کمک کند که بنابراین تحلیل به دلیل محدودیت‌ها در ایران حکومت تهران چندان قادر به این کمک نیست. مدیر بخش خاورمیانه مؤسسه رند همچنین می نویسد که از منظر نظامی نیز دولت عراق در صورت پیشروی داعش با بحران ایجاد امنیت در مرزهایش روبرو خواهد بود که شاید ایران بتواند به این موضوع کمک کند. اما نیروی قدس سپاه ایران هم اکنون در سوریه فعال است و برای فعالیت در هر دو جبهه سوریه و عراق با مشکل مواجه خواهد شد. از همین روز که این تحلیلگر در مقاله خود در فارن افرز می نویسد که وضعیت استراتژیک موجود در مجموع به نفع ایران نبوده و مبارزه ایران با داعش در عراق به عنوان امتیازی برای تهران در جریان گفتگوهای هسته‌ایش محسوب نمی شود. داعش اما کار را تنها برای تهران سخت نکرده است. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از یک تحلیلگر می نویسد که بحران سوریه و امروز اضافه شدن موضوع عراق آمریکا را نیز در موقعیت سختی قرار داده است، چرا که اگر واشنگتن امروز به عراق کمک نکند میتواند متهم به میدان دادن به اسلامگراهای تندروی داعش شود و هر گونه کمک به حکومت عراق در این مقطع زمانی میتواند به عنوان همکاری آمریکا با ایران و حتی سوریه قلمداد شود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
دوستی که اسم خودشون رو اعلام نکردن پیامک فرستادن و نوشتن آزمایش موشک توسط کره شمالی و کشتن 3 نوجوان اسرائیلی توسط حماس و البته این نظر این شنونده است و هجوم داعش به عراق همه ارتباط داره به 3 کشور ایران، روسیه و چین که آمریکا رو بر سر دوراهی قرار دادن که شاید بتونن بین آمریکا و کشورهای غربی سوء تفاهم درست کنن. دوست دیگری با نام خما سیما دوست از ما خواسته شماره بیت رهبری رو برای ایشون بگیم. از اونجایی که نه ما این شماره در اختیار داریم و نه جزو در واقع کارهایی است که در رسانه‌ها صورت می‌گیره، ما هم طبعا چنین دستور کاری نداریم، میتونید از طریق مراکزی که در ایران، مراکز مخابراتی که در ایران هستن، خواستتون رو پاسخش رو پیدا کنید. و اما در فیسبوک ما هم تعدادی از کامنت هایی که در مورد بازی های دیشب کاربران گذاشتن از این قرار دوستی نوشته: اونقدری که خیابانی طرفدار الجزایر بود، خود مردم الجزایر طرفدار نبودن. دوست دیگری نوشته: برد حق الجزایر بود، ایران باید فوتبال رو از الجزایر یاد بگیره. کاربر دیگری نوشته: اگه الجزایر با ایران بود 11 تا میزد به ایران. و کاربر دیگری نوشته: خدایش جلوی آلمان قشنگ بازی کرد کشور مسلمان الجزایر، به قول استاد خیابانی. و کامنت بعدی که دوستی میگه: این آلمان اگه بدشانسی نیاره قهرمان، شکی توش نیست. این هم بخشی از کامنت های شما بود در فیسبوک و همچنان منتظر پیامک های دیگه تون هم هست. عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه آغاز شده. روز یک شنبه دومین نشست ستاد احیای این دریاچه با حضور رئیس جمهوری ایران برگزار و 10 طرح تازه تصویب شد. آزاده اسدی گزارشی داره در همین باره.
بیش از یک سال از این سخنان حسن روحانی پیش از رئیس جمهور شدنش می‌گذرد که عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه آغاز شد.
اگر خدای ناکرده این دریاچه خوش شود، 14 میلیون نفر زیست اونها در معرض خطر قرار خواهد گرفت. ریزگردهای نمک تمام زمینهای کشاورزی کشور را نابود خواهد کرد.
حسن روحانی با بحرانی خواندن شرایط دریاچه ارومیه و ضرورت رسیدگی به این دریاچه در حال خشکیدن در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و بعد از آن با تأسیس ستاد احیای دریاچه ارومیه بارها اعلام کرده بود هر چقدر لازم باشد از لحاظ مالی برای این دریاچه هزینه خواهد کرد. دست کم 20 روز پیش عده‌ای از شهروندان تبریز در اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه در خیابان‌ها اعتراض کردند و شعار دادند سدها را بشکنید و ارومیه را پر آب کنید. از رئیس جمهور پرسیدند روحانی وعده ها چه شد؟ ویدیوی این اعتراض ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر و 20 روز بعد دومین نشست ستاد احیای دریاچه ارومیه با تصویب موارد تازه برگزار شد. حسن روحانی روز یکشنبه 10 طرح جدید را برای نجات دریاچه ارومیه تصویب کرد. بیشتر 14 طرح تصویب شده بود. حسن روحانی یک بار دیگر بر شرایط نابسامان این دریاچه تاکید کرد و گفت ادامه روند خشک شدن آن میتواند آثار زیانباری برای مردم منطقه و کشور به دنبال داشته باشد. بر اساس یکی از مصوبه‌های تازه توسط یک کانال 4 کیلومتری زرین رود به سیمین رود متصل می شود تا سیلاب‌ها جمع‌آوری شود. سد شهید مدنی که به بهره برداری رسیده اما قرار است این سد در اختیار دریاچه باشد و برای کشاورزی استفاده نشود. دومین مصوبه این نشست شناسایی کانون‌های تولید ریزگرد است. 6 کانون فعال تولید ریزگرد در این منطقه وجود دارد. سومین مصوبه مطالعه و اجرای برنامه حفاظت اکولوژیکی پارک ملی دریاچه با اولویت قسمت جنوبی است. همینطور قرار شده مطالعه‌ای درباره اثرهای بهداشتی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از خشک شدن بخشی از دریاچه ارومیه تا زمان احیای آن انجام شود. از روز یکشنبه که اخبار این مصوبه ها منتشر شده، برخی از متخصصان کارشناسان محیط زیست و مدیریت آب در صفحه های فیسبوک و حساب توییتری خودشان نوشتند با انتقال آب عرس و زاب که در این مصوبه ها ذکر شده موافق نیستند، اما با یک برآورد کلی مصوبه ها را یک طرفه نمی دانند و منتظرند طبق موارد ذکر شده در این نشست ببینند 10 تا 15 سال آینده دریاچه ارومیه چطور به شرایط معمولی می رسد.
آزاده اسدی گزارش میداد. مسیح مهاجری سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای که با او در همین روزنامه منتشر شده نسبت به رفتاری که با میرحسین موسوی یا به گفته او با نخست وزیر امام انجام شده معترضه و میگه که قوه قضاییه باید در این زمینه پاسخگو باشه. آقای مسیح مهاجری در گفتگوی خودش با انتقاد از برخی اظهار نظرها میگه همین آقایان میگویند اگر دستگاه قضایی آنها را در حصر نگه نمی‌داشت مردم آنها را می‌کشتند. او افزود اولا که این حرفا صحیح نیست و ثانی هم باید دید آیا خود ایشان راضی هستند که به این بهانه نگه داشته شوند. حسین قویمی در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند مشاور پیشین میرحسین موسوی که اکنون در پاریس به سر میبره ابتدا ارزیابی او را از گفته های مسیح مهاجری در حمایت از میرحسین موسوی پرسیده. اردشیر امیر ارجمند:
آقای مسیح مهاجری به عنوان فردی که از ابتدای انقلاب آقای مهندس موسوی رو میشناخته و در جریان بسیاری از امور قرار داشته به ویژه مسائل مربوط به حزب جمهوری اسلامی، آنچه را که امروز برای آقای مهندس موسوی میرود رو غیر عادلانه و غیر منصفانه تشخیص میده و لذا نسبت به اون اعتراض کرده، اما از بحث حبس و حصری که ایشون الان دارن و همچنین تهمت‌های ناروایی که در رابطه با مسائل اول انقلاب و غیره نسبت به ایشون زده میشه از جانب افرادی که به هر حال منافع خاصی دارن و رفتار سیاسیشون هم در گذشته کاملا مشخص.
به هر حال ایشون به دستگاه قضایی اشاره میکنند و میگه که اینها مربوط به دستگاه قضایی است و قوه قضاییه باید پاسخگو باشه و این دستگاه هم به گفته ایشون تا به حال جوابی نداده. به نظر شما چرا قوه قضاییه به این مسئله پاسخی نمیده اصولا؟
چون پاسخی ندارن. به هر حال اگه قرار باشه کسی رو محاکمه بکنن باید که حداقل فرایندهای قانونی اعمال بشه، مخصوصا در مورد افراد مانند آقای موسوی و آقای کروب خان رهنورد، و چون قوه قضاییه توان این کار نداره ازش استنکاف میکنه. تا به امروز هیچ کسی نیومده به صورت سریع قانونی مسئولیت حبس رو بهده بگیره. آقای خامنه ای در صحبت اخیرشون به نظر من مستقیما مسئولیت رو بر عهده گرفتن و به هر حال هر اتفاقی که میفته میباید که قوه قضاییه در این رابطه موضع مشخص و معینی داشته باشه. متاسفانه این چنین نبوده و ترس و خوف از این که اینها بتونن در هنگام محاکمه از خودشون دفاع بکنن و حقایق آشکار بشه باعث میشه که قوه قضاییه از این کار استنکاف میکنه.
آقای اردشیر امیر ارجمند، با توجه به حرفای آقای مطهری که گفته بود رهبر جمهوری اسلامی موافق حصر رهبران معترض به انتخابات 88 است، آیا این گفته های مسیح مهاجری در حمایت از آقای موسوی رو میشه به گونه‌ای مخالفت با نظر آیت الله خامنه ای تعبیر کرد؟
من نمیتونم قضاوتی در مورد نیت و قصد آقای مهاجری بکنم. نکته حائز اهمیت این هستش که باید ببینیم چرا واقعا آقای خامنه‌ای در این شرایط رضایت به پایان حبس و حصر نمیدن. من فکر میکنم که به سود ایشون هم نیست، چون خودش میدونه که در یک بنبستی قرار گرفته و خروج از این بنبست این خواهد بود که به صورت کاملا شرافتمندانه اجازه بدن که آقای موسوی از حبس خارج بشه و نه برنده نه بازنده باشه، چون آقای موسوی دنبال این نیست. اما چرا این کارو نمیکنه؟ به نظرم نیست بیشتر این هستش که ادهی در هسته مرکزی قدرت وجود دارن که خروج آقای موسوی کدوبی رو در واقع زمینه ساز انتخاباتی میدونن که در اون قطعا جناح اصولگرا اکثریت نخواهند داشت و جریان اصلاح طلب و جریان سبز هستش که سه تمجز رو دست خواهد گرفت و به همین خاطر هستش که نمیخواهم بذارن اتفاق بیفته، بیشتر ترس از انتخابات هستش.
اهمیت این اظهارات که توسط مسیح مهاجری سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی مطرح شده در حمایت از آقای موسوی به گمان شما در چه چیزی هست؟
به نظر من میرسه که داره اهمیت بسیار زیادی. به هر حال آقای مسیح مهاجری فردی بوده که از ابتدا در جریان بسیار از امور در رابطه با انقلاب قرار داشته، فردی از شناخته شده مورد اعتماد جریان اصولگرا و بخش مهمی از هسته سخت قدرت، و وقتی افرادی میمانند ایشون اعتراض میکنن نسبت به حبس و حصر آقای مهندس موسوی و همچنین اون چیزی که نسبت به ایشون روا داشته شده تا به امروز، نشون دهنده این هستش که به هر حال یک تفاوت دیدگاه عمده در مرکز اصلی قدرت هم در این رابطه وجود داره و این مسئله بسیار حائز اهمیتی هستش برای توازن قوا در ایران، و اینکه باید امیدوار بود که هنوز افرادی در ایران وجود دارن که به دنبال عدالت و حق هستن و ساکت نمی‌نشینن.
گفتگوی همکارم حسین قویمی بود با اردشیر امیر ارجمند. اما در عراق، در حالی که درگیری ها بین نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان گروه داعش همچنان ادامه داره، قراره امروز سه‌شنبه پارلمان عراق برای بحث درباره تشکیل دولت وحدت اسلامی تشکیل جلسه بده. از سوی دیگه اعلام حکومت خلافت اسلامی در مناطق تحت تصرف داعش با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. همین سیدی، تحلیلگر مسائل امور خاورمیانه مقیم لندن، در آغاز گفتگوی با جمشید زند از رادیو فردا میگه این اقدام داعش میتونه در آینده به ضرر این گروه تمام بشه. همین سیدی:
من فکر می‌کنم در خود عراق در کوتاه مدت به سود داعش خواهد بود، میتونه که یارگیری وسیعی بکنه، میتونه طیف زیادی از تندروهای پراکنده رو به خودش جذب کنه، ولی در دراز مدت فکر نمی کنم به سود اونا باشه، چون اولا اونا به این ترتیب در واقع نه تنها در برابر بخش زیادی از جهان عرب و دولتشون، بلکه حتی در برابر سازمان‌هایی مثل القاعده و طالبان هم باید بایستند. آنها به این نحو خودشونو فراتر از تشکیلات بنیادگرای اسلامی سابق معرفی میکنن، و الان هم میبینیم که علنا در سوریه با جبهه النصره که شاخه القاعده است مشکل دارن. پس به نظر من در دراز مدت منجر به انشقاق و انشعاب شدیدی در بین بنیادگراهای سنی خواهد بود، ولی در کوتاه مدت به نظرم میتونه که انرژی و نیروی زیادی رو در اختیار داعش قرار بده.
آقای سیدی، هفته گذشته مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گفت که نیروهای پیشمرگه که دو هفته پیش وارد کرکوک شده بودند از این شهر خارج نخواهند شد. آیا به نظر شما این رو میشه به عنوان پیش زمینه اعلام استقلال کردستان عراق ارزیابی کرد؟
که اون نیروهایی که از حکومت اقلیم کردستان دو هفته پیش وارد کرکوک شدن نیروهای کمکی بودند. نیروهای پیشمرگه از قبل هم در اونجا حضور داشتن. از چندین سال قبل نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق و نیروهای دولت مرکزی مشترکاً با هم کرکوک رو اداره می‌کردند. در واقع نیروهایی که دو هفته پیش وارد شدند موقعی که تقریبا 50-60% امنیت کرکوک دست ارتش و نیروهای عراقی بود، این خلأ که به وجود اومد در اثر رفتن اونها، نیروهای پیشمرگی مقیم کرکوک درخواست نیروی کمکی کردن و به اون منطقه وارد شدن. به نظر من این حالت از نظر سیاسی از نظر کردها کاملا برگشت ناپذیر. حال یا در چارچوب ماندن در چارچوب جغرافیایی عراق به این معنا که اونها مثلا در چارچوب کنونی عراق خواهند موند اما به اضافه کرکوک، و یا اینکه نه اصلا کلا راه جدایی و استقلال رو در پیش میگیرند و به اضافه کرکوک با هم جمهوری کردستان رو تشکیل میدند.
روز سه‌شنبه قراره که پارلمان عراق تشکیل جلسه بده تا نوری المالکی و یا اشخاص دیگری از شخصیت‌های سیاسی بتونن یک دولت ائتلاف وحدت ملی تشکیل بدن، ولی در خبرهای آمده که جبهه آقای عیاد علاوی اعلام کرده که شرکت نمیکنه و کردها هم گفتن که اگر وارد بازی سیاسی بشه پارلمان اونو هم شرکت فعالی نخواهند کرد. آیا به نظر شما امیدی هست که در جلسه پارلمان در روز سه‌شنبه آقای نوری آل‌ملکی و سایر جناح‌های حاضر در پارلمان بتونن دست به تشکیل یک دولت ائتلاف ملی یا وحدت ملی بزنند؟
به نظرم این احتمال ضعیف است، هرچند که آقای سیستانی نهایت تلاشش رو کرد که این اتفاق رو در بین طیف‌های مختلف به وجود بیاره، ولی همینجوری که شما اشاره کردین این اتفاق صورت نگرفته، نه فقط در مورد آقای نوری مالکی که بمونه یا نه، حتی در مورد ساختار سیاسی آینده عراق اختلاف نظر هست. مثلا شما اشاره کردید که آقای علاوی شرکت نمی‌کنه در پارلمان، متقابلا جناح دیگه سنی‌ها هم که جناح متحدون هستند و آقای اسامه نجیفی رئیس کنونی پارلمان ریاست اونو به عهده داره، اونها هم ساختار سیاسی کنونی رو قبول ندارند و خواستار این هستند که عراق از لحاظ داخلی به سه منطقه کاملا جدا از لحاظ سیاسی و اداری تبدیل بشه و قدرت دولت مرکزی کاهش پیدا کنه. پس هم اختلاف سیاسی دارن، هم اختلاف فردی دارن در مورد شخصیت نخست وزیر آینده، و همچنین شرط و شروط هایی هم مطرحه که اگر تحقق پیدا نکنه احتمالاً کردها هم حضور نخواهند داشت. در کل فضا برای تشکیل نشدن و به تفاهم نرسیدن مساعد تره تا اینکه برای به تفاهم حتی اگر سوری و ظاهری باشه.
همین سیدی به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ میداد در مورد بحران عراق. اما همراه میشیم با مهدی رستم‌پور تا ببینیم امروز از این ستاره جام جهانی فوتبال دیماریا برای ما چه داره که بگه.
ستارگان جام 20م آنخل دیماریا آرژانتین، آقای پاس اروپا، آقای پنالتی گیر، بال راست، بال چپ، هافبک آزاد پشت سر مهاجمان، مرد همه کاره‌ای که در زمین جولان می‌دهد، آرایش دفاعی تیم حریف را متوجه خود می کند و به این ترتیب زنجیر مدافعان یارکوب از پای مهاجمان تیم خودی باز می شود. در مستطیل سبز اوضاع به همین سادگی نیست که کلمات توصیف می کنند، اما پسر بدقلق اهل روزاریو کمابیش هر بار اراده کرده از عهدهش برآمده. در رده ملی هم قهرمان جوانان جهان شده و هم قهرمان المپیک، فقط مانده اصل کاری یعنی جام جهانی. مادرش دیانیا دیماریا می گوید آنخلیتو از بچگی بیقراری داشت، بیشتر وقتا سوهان روی اعصاب بود. دیگو مارادونا هم دیماریا را بازیکنی ویران کننده نامیده و تمایل غریزیش در روبرو شدن و سپس جانان جنگیدن با مدافعان را ستوده. او به همراه مسی، گارای، لاوتسی، زابالتا، گاگو، ماسچرانو، آگورو و رومرو قهرمان المپیک پکن شد، اسمهایی که در جام جهانی هم حاضر خواهند بود. اتفاقا فینال مقابل نیجریه بود و گل قهرمانی را هم خود دیماریا به ثمر رساند. این یعنی آلبی سلسته مسیر موفقیت احتمالی در جام جهانی 2014 را با حوصله و به آهستگی پیموده. فتح جام جهانی 2007 جوانان، قهرمانی المپیک پکن، توزیع همان بازیکنان در لیگ‌های معتبر اروپایی و سرانجام این طور که پیداست گرد همایی مجددشان با حجم خارق‌العاده‌ای از تجربه و خلاقیت برای رقم زدن یک نتیجه درخشان در جام 20م. مورینیو اعتقاد ویژه‌ای به او داشت و پس از جام جهانی غم‌انگیز آرژانتینی‌ها و به محض آغاز فعالیت خودش در سانتیاگو برنابو پسر محبوب بنفیکا را با رئال آورد. آنخل فابیان دیماریا هرناندز را چگونه باید مهار کرد؟ برای چنین مأموریتی هر کدام از بازیکنان ایران به نوبه خود باید نقشی را به عهده بگیرند، زیرا چنانچه اشاره شد او هرگز پابند یک نقطه خاص در زمین نیست و هر لحظه به گوشه‌ای سرک می‌کشد. آندرانیک تیموریان با تکل‌های بازدارنده، جواد نکونام با سرد کردن ضرب‌آهنگ بازی، اشکان دژاگه با جنگندگی و بال‌های چپ و راست با دوندگی. آرژانتین مقابل ایران با سه مهاجم بازی خواهد کرد و مهار منطقی دیماریا یعنی ایجاد اختلال در توپرسانی با آگوئرو، مسی و هیگواین، کاری که ژاپن در بازی دوستانه از عهده‌اش برآمد. اما خب دیدارهای رسمی آن هم در جام جهانی خود داستان دیگری است.
مهدی رستم‌پور بود و صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه با ما همراه بودید، شنونده وفادار رادیو فردا. تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه روی همین طول موج رادیو فردا براتون روز بسیار شیرین و خوبی را آرزو میکنم. تا فردا، خدا نگهدار.